بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم که این نکته ها رو سعی میکنم خیلی خلاصه بگم که انشاءالله شما با توجه به اینکه همتون جوان هستید و اوج نیروی زندگیتونه داشته باشید انشاءالله. ما که اینجا نشستیم همه شیعه هستیم، بله، شیعه اثناعشری، و بزرگترین خصوصیت شیعه اثناعشری اینه که معتقده که امام زمانش زنده است. مهمترین اختصاص شیعیان اینه که معتقدن که امام زمانمون زنده است. الان توی گروه های مذهبی دنیا تنها مذهبی که منتظر رهبر زندشون هستند اول شیعه است، بعد مسیحی ها هستند، چون اونها هم منتظرن که معتقدن به درست اعتقادشون که حضرت عیسی مسیح زنده است و به آسمان رفته. اونها معتقدن اول به دار کشیده شده، سه شب در زمین دفن شده، بعد خودش عروج کرده. ما معتقدیم که اصلاً بنی اسرائیل کسی را که کشتن مسیح نبوده، عیسی ابن مریم نبوده، یهودای اسخریوتی بوده که خیلی شبیه حضرت عیسی بود و اینا اونو گرفتن صلیب کردن، به دار کشیدن و دفن کردن. اینا میگن حضرت عیسی است. قرآن هم صریحا میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم ولکن الله رفعه الله الیه. یعنی نه اونو کشتند، نه به دار کشیدن، صلیب کردن، بلکه خداوند متعال او را بالا برده و زنده است. و روایات میگن که حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه در آسمان چهارم هستند، که منظور از آسمان چهارم به دقت روشن نیست، و موقع ظهور امام زمان علیه السلام به عنوان وزیر امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد و به عنوان یکی از نزدیکترین وزرای حضرت خواهند بود. تنها گروهی که در روی زمین منتظر یک کسی هستند که زنده هست این دو گروه هم. بقیه گروه های مذهبی منتظر یه ظهوری هستند، منتها به اسلام معتقد نیستن که کسی که قرار ظهور کنه زنده است. الان یهودی های یه جور اعتقاد دارن و گروه های مختلف، مثلا چیزهای به اسلام ادیان ژاپنی و نوع ادیان، اونایی که دین دارن معتقد به یک مصری هستن، ظهوری هستن. ما عرض کنم خدمت شما که معتقد هستیم که امام عصر علیه السلام هستند و ظهور خواهند کرد. روی این اعتقاد انسان هر چیزی که اعتقاد داره عملش باید با اعتقادش منطبق باشه. الان اینجا معتقدیم که کف این اتاق فرش نداره و در این اتاق یک میز کنفرانس گذاشته شده با مثلا 12 تا صندلی، لذا نشستیم رو صندلی رو اعتقادمون. اعتقاد داریم که الان زمستون خیلی سرد نیست، لذا بخاری روشن نکردیم. اعتقاد داریم که فصل معتدلیه، لذا لباسامون به مناسبت اعتقادمون پوشیدیم. درسته اعتقادمون با عملمون نوعا منطبق هست در مسائل فیزیکی و متریالیستی زندگی، اما از نظر اعتقادات معنوی و اعتقاد روحی و اعتقادات ماورایی اعتقاداتی داریم، اعتقاد داریم. و اینو باید بدونیم که خدای ما خدای منحصر به فرد از نظر اعتقادی دو چهارتای روی کره زمینه. این رو یاد بگیرید از من. ما اگر قرار باشه همین چند نفری که اینجا هستیم الان یه گروهی بیان، یکیشون بگه من مسیحیم، یکیشون بگه من یهودیم، یکیشون بگه من زرتشتیم، یکیشون بگه که من ماتریالیستم، یکیشون بگه من لایکم، یکیشون بگه من شکاکم، ما اینا رو دو قسمت میکنیم. میگیم اول اونهایی که لایکن، شکاکن، ماتریالیستن توی اتاق دیگه بشینن، اونهایی که یهودیان، مسیحیان و زرتشتی هن، دینی دارن، تشریف بیارن تو، ما با اونها بحث میکنیم. اگر بخوایم با اونها بحث بکنیم مهدی جون، از چه بحثی شروع کنیم؟ با توجه به اینکه تمام ادیان و تمام سیستم‌های سیاسی و علمی و ساینتیستی و بیزینسی همه اگه بخوان شکل هندسی بکشیم به شکل مثلث هستند و به شکل اینکه به شکل اینجوری بهش چی میگن؟ هرمی. به شکل هرمی هستن. ما اگر بخوایم با این سه تا دین مقایسه کنیم اسلام رو، از کجای هرم شروع میکنیم به بحث کردن؟ از رأس هرم. خب چند سالته؟
27.
من از 17 سالگی 16 سالگی با ادیان مختلف بحث کردم و برخورد داشتم، الانم برخورد دارم. هیچ وقت اونجوری که استادم یادم دادن و موفق بودن روی تنه هرم و قاعده هرم بحث نکردم. چرا؟ اینو میخوام یاد بگیرید. وقتی که میگیم هرم، فرض کنید که این هرم مسیحیته، در رأسش مسئله خدا مطرحه که خدای اونها اقانیم ثلاثه است، یعنی تثلیث در آفریننده اب و ابن و روح القدس. بعد مسئله اناجیلشون مطرحه. توی اناجیلشون دو تا فرمت مطرحه، یکی فرمت اخلاق، یکی فرمت احکام. اول اخلاق، بعد احکام میاد در پایه هرم دین. من اگه بخوام با اینا بحث کنم ببینم کدوم دین حقه، نزدیکترین و کوتاهترین راه خطیست مستقیم. میگم بین نقطه آ و نقطه ب نزدیکترین راه خط مستقیمه. این نزدیکترین راه خط مستقیم رو در مقایسه کامپازری بین این چهار تا دین اگه بخوام کامپازری کنم و مقایسه کنم، اگه بخوام از احکام شروع کنم سالها طول میکشه که احکام مسیحیت رو یکی یکی بگیم، احکام یهودیت رو بگیم، زرتشتیگری رو بگیم، احکام اسلامی رو بگیم. احکام اسلامی شما میدونید رساله ها چند صفحه داره؟ کوتاه‌ترین رساله ای که الان ما داریم عربی که اینا ترجمه یه قسمتی از اون هاست 32 جلده، اسمش جواهره، شیخ محمد تقی نجفی. 32 جلد کتاب جواهر، کتاب احکامه. باید 32 جلد رو بررسی کنم، 32 جلد یا کمتر درباره مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت، به نتیجه نمیرسه. ولی اگر ما بخوایم کوتاه‌ترین راه رو در آرگیومنت بین اثنینیمون یا بین چند نفر رعایت کنیم، در رأس مخلوط ها بحث میکنیم، چون رأس مخلوط یک فرمت بیشتر نیست و اون فرمت خداشناسیست. لذا فرمت خداشناسی رو میگیم که خدای مسیحیت کیست؟ خدای یهودیت کیست؟ خدای زرتشتیگری کیست؟ خدای اسلام کیست؟ خب نزدیکترین راه دیگه تو 10 دقیقه یا 20 دقیقه یا 1 ساعت هر چقدر جمعیتمون زیاد باشه اینا رو مقایسه میکنم. خب میخوام مقایسه کنیم لوله آزمایشمون چیه؟ آزمایشگاهمون کجاست؟ قبل از اینکه اینا رو با هم مقایسه کنیم باید یه آزمایشگاه تعریف کنیم. پاتوبیولوژی. الان شما منو نگاه میکنه میگه حاجی آقا چشمات زرد، مثل اینکه هپاتیت داری. ایشون میگه که به نظرم هپاتیت A داریم که مصری نیست. ایشون میگه هپاتیت B داری که مصریه. برای اینکه هپاتیت رو تشخیص بدیم که A یا B یا اصلا هپاتیت یا نه، کجا باید مراجعه کنیم؟ پاتوبیولوژی. اینا دو تا چهار تاست دارم بهتون یاد میدم ها، که بتونیم اینا رو سریع با هم مقایسه کنیم. اصلا خدای درست کدومه؟ پاتوبیولوژیش کجاست؟ همه انسان ها یه نیرویی دارن که اسمش هم قبول دارن به نام عقل، عقل فطری. پس قبلا من خودم اینجوری بحث کردم، همه جا موفق بودم بدون استثنا. گفتم اول بفهمید پاتوبیولوژی شما کیست و چیست. بالا رفتم پایین اومدم خودم راهنمایی کردم عقل یا نه. گفت بله عقل. دو تا چهار تا هست. اگر پاتوبیولوژی ما دو تا چهار تا هست، پس بنابراین بیایم با عقل مقایسه کنیم ببینیم کدوم خدا درسته. وقت برای اینکه بفهمیم کدوم خدا درسته، به این چهار تا دین میگیم که این خدایان خودمون رو بیایم یه بار ریکاوری کنیم، تعریف دوباره کنیم، با هم مقایسه کنیم. آقای مسیحی، خدای شما کیست؟ تعریف کن. چند روز پیش یک مرد حدود همین همسن خودم آورده بودم که دکترای گل شناسی داشت از هلند. هلند میدونین جای تربیت گلوکی ها. مسیحی شده بود، خانمش مسلمان بود، هم بغلش نشسته بود، اومدن خونه ما. شروع کرد از مسیحیت تعریف کردن و از اسلام انتقاد کردن. خیلی صحبت کرد. ستایی بودیم، بچه هم بودن و بعد پذیرایی میکردن. گفتم خیلی استفاده کردم، خیلی عالیه، ولی راهمون رو دور کردین آقای دکتر. گفت چرا راه رو دور کردم؟ گفتم برای اینکه دین به صورت هرمه، شما اومدی در قاعده و تنه هرم. اگه در تنه هرم صحبت کنیم یا قاعده، به نتیجه نمیرسیم، همش تعبده. گفت من تعبد قبول ندارم. گفت قبول، گفت قبول داری. گفت چطور؟ گفتم شما از کدوم کشور الان گذرنامه داری، اقامت داری؟ گفت هلند. گفتم اگه گذرنامه نداشته باشی راحت میدن؟ گفت نه. گفتم اگر گذرنامه عکس عوضی که صفحه اول دست راست مثلا باشه، صفحه آخر دست چپ باشه، میپذیرن؟ گفت نه. گفتم اگه گذرنامه‌ت مهر نداشته باشه قبول میکنن؟ گفت نه. گفتم تمام اینا تعبدی، عقلیه؟ درست گفتم؟ همه اینا تعبدیه دیگه. پس تنه هرم و قاعده هرم همش تعبده. در آزادترین کشورها که میگن سوئیس، بعد فرانسه است، در آزادترین کشورها تعبدات تا دلتون بخواد. چرا قرمز یعنی چی؟ یعنی تعبد دیگه. قفلی که به در میزنی یعنی چی؟ یعنی تعبد. اینکه مدرسه دانشگاه میری حتما باید لباس بپوشی. اونجاهایی که مثلا تو جزایر قناری رفتی، آنتالیا رفتی، اونجا لخ میگردن کنار دریا، ولی تو کلاس دانشگاه برن میتونن لخ برن، باید با لباس خاص برن. اینا تعبده. بهش گفتم من در نزدیکترین راه بحث میکنم. گفت نزدیکترین راه چیه؟ گفتم شما خدای مسیحیت رو برای من تعریف کن از اناجیل، منم خدای قرآن رو تعریف میکنم. نتونست. نتونست، شکست خود جلو خانمش. گفتم من خدا اسلام رو تعریف میکنم تو نیم دقیقه. قل هو الله احد الله الصمد. اینو بدونید تمام تعریف خدا اسلام تو قل هو الله هست. خب پس باید مقایسه کنیم. این که باید رأس مخروط ها را با هم مقایسه کنیم و پیش بریم، برای اینی که بتونیم عقایدمون رو ثابت کنیم. این نکته اول. امروز چه روزیه داریم با هم صحبت میکنیم؟ 29 اکتبر 2017 میلادیه. مهم نیست. مهم میشینه که همین الان شما تلگرام هاتون رو باز کنید، ببینید چقدر براتون اسمس اومده درباره شبهات نسبت به دین. وظیفه‌مون چیست؟ وظیفه نداریم؟ باید وظیفه‌مون عمل کنیم. وظیفه‌مون اینه که وقتی دیدیم فساد داره همه جا رو میگیره، باید جلو اینا رو بگیریم. حاج آقا نمیتونیم، دروغ میگی که نمیتونیم. میتونیم. مذهب رسمی کشور ما اثناعشریه، نمیتونیم. مذهب غیر رسمی زرتشتی ها زرتشتیگریه، تونستن و موفق نیستن. موفق نیستن زرتشتی ها. لائیک که مذهب رسمی کشور ما نیست، حتی اقلیت هم نیست. لایک چقدر موفقه؟ صد. بی حیایی، بی حجابی، فساد، اختلاط دختر پسر، فحشا چقدر زیاده، دزدی، اختلاس، ربا چقدر زیاده. هیچ کدوم از اینها رسمی نیست ولی انجام میدن. حاج آقا چی کار کردن موفقن؟ این داتی های شما مال کجایی؟ یه ضرب المثل دارن همون خیابون شمس‌آباد، میگن که پرکتیس میکس پرفکت. یعنی چی؟
یعنی تمرین باعث پیشرفت میشه.
باعث پیشرفت میشه تمرین و ورزش. اگر ما پرکتیس داشته باشیم، اگر ما فالو آپ داشته باشیم، اگر ما دیسیپلینمون جاست آن تایم باشه، موفق میشیم. به نظر تو اسم کوچیک چیه؟ در جامعه امروز، در جامعه معمولی ها، نه که مردم بیان مسجد هزار نفر پای منبر من بشینن یا صد نفر، شما موفق ترین برای تبلیغ دین یا من؟ چون همرنگ با جامعه هستیم، چون شما همرنگ با جامعه هستیم. شما من با هم کلاس شما میتونم بشینم مثل شما صحبت کنم؟ با هم کلاس شما میتونم؟ با همکار شما میتونم؟ نه. پس شما موفق ترین در عموم جامعه میگم. زرتشتیا و مسیحیا و لایکا و روشن فکرهای بیدین از این موقعیت استفاده کردن، دارن کار میکنن و موفقن. موفق نیستن؟ پارسال یه خبری به من دادن، گفتن که 20% تازه مولودها در اداره ثبت اسناد که اسم ثبت میکنن اسمای ایران باستانه. ایران باستان یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی زرتشتی دیگه. امسال گفتن شده 40%. و من تکذیب نمی کنم. بگو چرا تکذیب نمی کنم؟ ببینم دیگه. وقت نه بگو تو از کجا فهمیدی؟ از من بپرس. برای اینکه یکی از کارهای آخوند اینه که طرف موقعی که میخواد ازدواج کنه میاد ما عقدش میکنیم. وقت برای اینکه نتیجه عقدش رو نشون میده، بچه‌ش هم میاره که ما از اون اقامه بخونیم در گوشش و در خروج باباش یاسین بخونیم. وقتی میارن که از اون اقامه بخونیم در گوش بچه، میگم اسم بچه رو چی صدا کنم؟ بسیاری از مذهبی هایی که من عقدشون خوندم تو خونمون، بچه هاشون اسماشون اسم زرتشتی. چند سال پیش موبایل شنیدم، یه موبایل هست به نام اپل که الان ایکسش داره میاد، ایتش هم که مشروب شده، ناین و تنش هم نیست. درست میگم اینا رو؟ غلط میگم؟ بگو چون من بلد نیستم، دارتی هستم. 7 سال پیش علی موبایل 4 برای من آوردن از امریکا، آکبند. Do you listen exactly؟ دقیق گوش میکنی؟
بله.
موبایل 4 اپل آوردن از امریکا، آکبند. باز کردم، یکی از چیزایی که باز کردم توش دیدم، دیدم یه برنامه داره اسم پسر، اسم دختر، اسم مشترک. 1000 تا پسر، 1000 تا اسم دختر، 1000 تا اسم مشترک، تمامش ایران. باز تو چی؟ تو اپل آکبند از آمریکا اومده. چون همه جا من بچه دارم، فقط بچه هم شهری های اصفهانی نیستن، دادی های نیویورک و نمیدونم از پیکاسو و کجا و عرض کنم که منچستر و لندن و کجا و کجا هم هستن. 3000 تا 7 سال پیش اسم ایران باستان یعنی زرتشتی ها انقدر نفوذ کردن تو اپل آکبند، 3000 تا اسم گذاشتن که دارم هنوز، یعنی دارم کار میکنم. من چه کار کردم؟ 2 تا نکته بهتون میگم. یکی این که کار مؤثره و میتونید کار کنید. ببینید ما یه سری غذایا داریم 2 تا 4 تاست، یه سری غذایا داریم 2 تا 5 تا 6 تا 7 تا، یعنی غلط. یه غذایای غلط داریم، یه غذایای درست. اگه اعتقاداتمون غلطه بذاریم کنار، اگه اعتقاداتمون درسته وایسیم. اونایی که اعتقاداتشون غلطه با یه جلیقه تبلیغ میکنن و جا میکنن، مثل زرتشتی ها، مثل بهائی ها، مثل وهابی ها، مثل سنی ها. ما که اعتقاداتمون درسته نمیتونیم جا کنیم، چون کار نمیکن. حرفی داری؟ اعتراضی داری؟ تو اعتراضی داری؟ با اینکه 2 تا 4 تقسیم کار نمیکنی، خب اثر نمیکن. اینی که پرسیدم ازت، پرسیدم که شما بیشتر موثرین یا من؟ من بالاخره آخوندم، 71 سالم هم هست، میخوام با یه دختر جوان، با یه پسر جوان صحبت بکنم، اول جبهه میگیره. اما اگه از من بپرسی اسمت چی بود؟ اسم کوچیکت
محمد
هانی. از من بپرسی که تو این 30 سال اخیر جایی بوده که صحبت کنی شکست بخوری، چجوری بگم باور کنی که راست میگم اینی که میگم؟ به تمام آیات قرآن و به اسم اعظم خدا که امام زمانه قسم میخورم یه جام شکست نخوردم. بگو چجوری صحبت کردی که شکست نخوردی؟ 1، محبت کردم. از محبت خارها گل میشه، از محبت سرکه ها مل میشود، از محبت شیر موشی میشود، از محبت زهر نوشی میشه. صبر کردم، تحمل کردم. یه وقتی یه خانواده تلفن زدن، یکی از نزدیکترین بچه های من، خیلی سال پیش، از نزدیکترین شاگردای من بود. گفتم چی شده؟ گفت من و پدرش رفته بودیم مهمونی، اومدیم خیلی، یه پسرم بیشتر ندارن، چند تا دختر دارن، اونا ازدواج کردن. اومدیم تو خونه، قفل انداختیم، دیدیم که پشت در انداختن. خلاصه بعد دیدیم یه دختر خانمی رو آورده تو، یه اوضایی انقدر عصبانی شده بود که فشارش رو به من آورد. حقم دارم. گفت این شاگرد شماست. دختر آورده تو خونه و دیگه با یه بساطی اینا از خونه رفتم بیرون. خلاصه من با چیکار کنم؟ فردا که اومد جلسه یا جای دیگه دیدمش یا تو هر کاری، اعتراض کنم یا راه ندم یا تلفن کنم؟ هیچی نگفتم. وقتی دیدم فرداش اومد، بازم چیزی نگفتم. فرداش اومد، چیزی نگفتم تا دو سال دیگه. اونم بود کاراشو میکرد. دو سال بعد یه روز اومد خونه ما، من تنها بودم، اومد بالا طبقه دوم که من بودم، یهو با یه حرکت افتاد رو پاهای من. گفتم دیوونه چرا همچین میکنی؟ خیلی چون نزدیک بود. گفتم دیوونه چرا همچین میکنی؟ من اذیت میکنی؟ پاهامو بوسید، گفت امروز فهمیدم دو سال پیش یه غلطی کرده بودم، یه فلانی خورده بودم، یه گناهی بزرگی کرده بودم، پدر مادرم به تو گفتن، تو دو سال صبر کردی، هیچی به من نگفتی، همون احترامو داشتی. نمیخوام بگم همه جا باید صبر کنیم، ولی اونجا که باید صبر کنیم صبر کن. الان اون بچه که عروس و عروس مست که داره، اگه بگم بمیر، واقعا دلش میخواد بمیره. چیکار کنیم؟ اقدام کنیم، صبر کنیم. سه، کارهای جاریمونو ادامه بدیم. چی گفتم؟ makes perfect practice. میگم follow up makes perfect. شما در کارهای دینی نمونه ای داری از follow up؟ اصلا تو کارهای دینی غیر از follow up چیزی نداریم. هر روز صبح بین طلوع عین دو رکعت نماز بخون، بیشترم نمیخوام. دیروز خوندم، خدا امروزم بخون، فردام بخون، تا آخر عمرتم بخون. اگه نتونستی استاده بخونی، نشسته بخون. نتونستی خوابیده بخون. نتونستی حرف بزنی، از دلت بگذرون. ببین چقدر عالیه. این چیه؟ فالوآپ دیگه. تمام واجبات فالوآپه. غیر از واجبات هر روز صبح نمیخوریم، هر روز نهار میخوریم، یه روز در میون حموم میریم، هر روز حموم میریم، همه اینا فالوآپ دیگه. چرا کارهای دینمون فالوآپ نداریم؟ به من بگویم فالوآپ را از کی یاد گرفتی؟ هم از اساتیدم یاد گرفتم، هم از بهایی ها. حدود 10 سال تو بهایی ها بودم. سالهای متمادی با مارکسیستا بودم. قوغا هستن در نظم و در فالوینگ. چرا ما نیستیم؟ یه امتحان کن، یه دونه قلک بذار، روزی یه دونه لغت انگلیسی بنویس، بندستون قلک. یکی از معلمینی که خیلی سطح بالا، 85-86 سالشه، تو مشهده، بچه ها گفتن، برای ما گفته بود که من توالت که میرفتم، در روی آفتابه توالت لغت انگلیسی رو با معناشو میچسبوندم که این چند دقیقه که تو توالتم چشمم به اونا باشه حفظ کنه. از 27 کشور دیپلم زبان داره. مترجم خطاب قدیر و فتک ما و قرآن. الان هم که دکتر رحیم دولتی، الان که حدود 85 سالشه، روزی 12-13 ساعت کار میکنه. غذاشو مواظبه، خوابشو بسیار مواظبه و کار میکنه. Following makes perfect. ماها عیبمون اینه که کارمون پشت کار نداریم. من دیگه همتون منو میشناسین، حالا ایشون بار اول دیده، ایشون هم تازه منو دیده ولی میشناسه. من نه پست دولتی دارم، نه پست حوزوی دارم، نه تشکیلاتی دارم. فقط چون کم استعدادم مثل شماها نابغه نیستم که به نبوغم اعتماد کنم، فالوینگم پرفکته. در کربلا رفته بودم اول ماه رمضان بعد از 9 سال، 20 تا خطابه برده بودم. به هر کی، همینجوری مریضم بودم، خب نمیتونستم برم و با ویلچر علیرضا منو میبرد و مادرشو. به هر روحانی یا شخصیتی که فکر میکردم وی آی پیه، سی آی پیه، آنلاینه، عرض کنم که سطح بالاست، باش صحبت میکردم، پرزنت میکردم. خب در حرم امیرالمومنین، حرم امام حسین، حرم از دباس، حرم کاظمین و حرم سامر رو همش رفتم. با 40 نفر صحبت کردم و اون 20 خطابه رو دادم. 30 نفر از این 40 نفر وقتی 5 دقیقه صحبت میکردم میگفتن که شما آقای حسینی رو میشناسی که در تهران کار خطابه میکنه؟ میگفتم آره، اسمشو منم شنیدم. بعضی از اونها وقتی صحبتمون تموم شد تلفن میدادن، تلفن میگرفتم، معرفی میکردم. خیلیشون هم معرفی نمیکردم چون با دشتاشه بودم و یه چارقد، چون گرم بود هوا. چجوری منتقل شده اینا؟ تو تلویزیون گفتن؟ تو رادیو گفتن؟ تو روزنامه ها نوشتن؟ نه، دست به دست چرخیده. چجوری میشه دست به دست به چرخه؟ من وقتی شبانه روز هر کیو میبینم میگم خطابه، بالاخره میچرخه دیگه. چند روز پیش یک بچه‌ای که دکترای مهندسی پزشکی داره، میدونید که مهندسی پزشکی تو کشورهای اروپایی و امریکا جزء تاپ‌ترین رشته هاست، نمره زیادم میخواد، پولم زیاد داره، یعنی درآمد زیاد داره. ایشون دکترا گرفته در مهندسی پزشکی از دانشگاه کلتک، یکی از معروف‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های دنیاست. چند روز پیش اومد پیش من، گفتش که چند وقت پیش روزنامه تازه چیزو چاپ کرده بودم، خطبه فدکو، گفتش که استاد یا حاج آقا نمیدونم چی، میخوام برم یه 20 روزی به شاگردام سر بزنم و کلتک و اینا برگردم، چی ببرم؟ کتاب. گفتم که تازه ترین کتاب خطبه فدکه. گفت بردم، همشون دارم. میخواستم برم آسمون از خوشحالی. خانومه رفته بود بچه هاشو ببینه تو امریکا. یه دوقلوهای هستن تو امریکا، الان هم خیلی رشته های سوسیولوژی میخونن و خوندن و دکترا دارن، خیلی اونجا معروف شدن، روزنامه، مجلات و اینا، توی سایت های خارجی و تو تلویزیون های اونجا مصاحبه های کردن و اینا. خلاصه نمیتونم الان اونجا بیان، میخواست بره بچه هاشون رو ببینه. میره سوئیس برای اینکه چی بگیره؟
ویزا.
به نام خانم صدری، خدا رحمتش کنه، اخیرا مرحوم شد. بهش میگم که خانم معطلی داریم برای ویزای 2 ساعتی، اینجا کتابخونه هست، بریم تو کتابخونه مثلا کتاب بخونین تا ما کارمون آماده بشه. به من بعد از این که از امریکا برگشت تلفن زد، گفت حاج آقا رفتم تو کتابخونه، تو اولین قفسه ها دیدم کتاب خطابه قدیر شما رو گذاشتن اونجا. چی میشه آدم؟ اینا رو برای چی میگم؟ که به شما پوز بدم. خدا از من نگذره اگه بخوام پوز بدم. میخوام بگم که محمد مهدی، هر جا احساس کردی 2 تا 4 تا نیست عقایدمون، بیا صحبت کن. عقایدمون ها، قاعده مخروط همیشه چیه؟ هرم تعبده. همه جای عالم تعبده. تنش اخلاق، ریشش فطریه، بقیهش تعبدیه، قراره، رسمه. الان اینجا ما متعبد ایشون هستیم، اومدیم اینجا، باید ایشون میگه اینجا به تمک، میگم چشم، on my eyes، اونجا به تمک، میگم on my، نه واقعا نه، اینجا بشین چشم، اون ما صندلی بشین چشم. خیلی مهمه. اما در رأس مخروط اعتقادات اختلاف داشتیم به من بگیم. میخوام بگم که من نتیجه ای نگرفتم جز از این دوتا فاکتور. البته الان فاکتورم پنج تا شده، 5F بهش میگم، دیسیپلین، فالو آپ. خیلی کارا به من مراجعه میشه الان، فلان کتاب ترجمه کن، چرا نهج البلاغه کار نمیکنه، چرا صحیفه سجادیه کن. ایشون در جریانه. خیلی هم میگن از مراجع تقلید گرفته تا بازاری ها تا اونان که با ما آشنا هستن، حاج آقا چرا تو خطبه از زینب کار نمیکنی؟ من فقط یه کار بلدم، کار خطاب قدیر بلدم و فدک. اسپشیالیتی میکس پرفکت. تخصص، اگه تخصص داشته باشیم به نتیجه میرسیم. قبول داری؟ تمام دنیا الان دنبال اسپشیالیتی هستن، تخصص. فوق تخصص یعنی دیگه خیلی تخصصی. اگر شماها درباره خطاب قدیر و فدک تخصص داشته باشین، اولا اینو بهتون میگم، به لطف خدا و امام زمان علیه السلام هر چی مطلب میخواهین هست. فکر میکنی حمید رضا از 13 سال و 9 ماه و 12 روز پیش که من خطاب رو شروع کردم، چون میشمارم روز به روز، فردا ببینم میگم 13 روز، I can't day by day، فکر میکنی چند جلسه درباره شرح خطاب موضوعات مختلف صحبت کردم؟ حداقل 3000 جلسه، حداقل. تمامش هم تو هارد اکسترنال ضبط شده، اسم گذاری شده، خیلی هاشم پیاده شده. هرچی میخوام من دارم. 700 گیگابایت چقدر صوت؟ خیلی مهمه حاج آقا. از سال 63 تا حالا که 33 ساله، چند درصد از این فایل ها و صوت ها ازت فوت شده، حذف شده؟ حدس بزن. بالاخره احتمالات هست دیگه، حساب احتمالات در ریاضیات یکی از بزرگترین حساب هاست. چقدر احتمال میدی؟ از 100 من 20% باید اگه فوت شده باشه، کسی منو مذمت نمی کنه، میگم که ضبط نکردم، باتری نداشتم، برق رفته، یادم رفته، فراگربه کردم، فراموش کردم. درسته؟ اگر من در این 33 سال سالی 1000 جلسه صحبت کرده باشم، سالی 500 جلسه صحبت کرده باشم درباره موضوعات مختلف، سال 500 جلسه صحبت کرده باشم، چقدر میشه؟ 16000 ساعت جلسه. از 16000 ساعت اگر بخوام 20%شو بگیرم که شما پیشنهاد کردین، چقدر میشه؟ 3200 جلسه. مجموع اونایی که در این 33 ساله از من فوت شده به 10 جلسه نمیرسه. نگاه کن الان اومدم مسافرت، یکی از وایسامو شک داشتم، اینو قبلا داشتم به کار انداختم، باتریشو امروز شارژ کردم گذاشتم، اومدم جلسه قبلی و جلسه قبلی و این جلسه دارم ضبط میکنم. الان شما به من بگو آقا چند تا موضوع داری تو هارد اکسترنالت؟ میگم بین 80 تا 90 تا موضوع دارم. موضوع های اوریجینال، موضوع سابجکت، اوریجینال سابجکت 80 تا 90 تاست. اون وقت ساب موضوع دارن، ساب فولدر دارن. شما به من بگو حاج آقا راجع به نگاه صحبتی داشتی؟ میگم الان میبینم. چند دقیقه طول میکشه ببینم؟ 2 دقیقه. فهرست اکسترنال هم نگاه میکنم بهت میگم دارم یا ندارم. این مال چیه؟ خودم رو تعریف نمیکنم، اما میخوام بگم که من دهاتی زیر دیپلم از یه خانواده لو کلاس آندرلاین، تا شماها که ماشاءالله همتون آنلاین آپدیتین، آپگریدین، خیلی میتونین کار کنین، منظم کار کن. 5 سال رفتم قم، جلساتی داشتم در تهران، تعطیل شد، 5 سال رفتم قم. چند سالم بود؟ 37 سالم. چند تا بچه داشتم؟ 3 تا. داماد اینا 2 سالش بود، چون داماد اینا پسر کوچیک منه، 60 متولد شد، من 62 رفتم قم. دخترم 5 سالش بود، پسر بزرگم 7 سالش بود. خانومم گفت ما رو نمیبری؟ گفتم نه، در همین حد دیگه اصرار نکرد، گفتم نه، شما بمونید تهران، من شنبه صبح میرم، همین فردا پس فردا چهارشنبه برمیگردم. 5 سال شنبه صبح میرفتم، اصل چهارشنبه برمیگشتم، یعنی شب پنجشنبه میرسیدم. وقت شب پنجشنبه، پنجشنبه و جمعه بودم، صبح شنبه ساعت 4 میرفتم قم. بگو در این 5 سال چند جلسه نرفتی درس؟ فقط 1 جلسه. اونم مریض شدم شب شنبه، حالم خیلی بد بود، تب داشتم. شنبه صبح نتونستم اصلا بلنشم، تا ظهر یه کمی حالم خوب شد. خانم گفت پاشو میدونم که چقدر حساسیت داری، پاشو برو به درس بعد از ظهرت برس. حرکت کردم به درس بعد از ظهرشم برسید. فقط یک بار صبح تا ظهر دو تا درسمو نرفتم. مطالبی که یاد میگیری بنویس، با خطم بنویس، با خط بنویسی بیشتر یادت میمونه. بگو حاج آقا شما نوشتی؟ بله. بگو چند تا الان دفتر داری؟ 300 تا دفتر دارم. بگو چند تا فیش داری؟ حدود 20,000 تا. تشریف بیاریم منزلمون، کشوها رو بکشیم. یک دوره قرآن، قرآن چند آیه است؟ 6300 خورده. من 18000 خورده ای کارت دارم. یکیش زرده، مال خود آیه رو نوشتم. یکیش سفیده، روایات آیه رو می نویسم توش. یکیشم به اصطلاح نزدیک نارنجیه که اونا تفسیر می نویسم. اون وقت بیشترم باشه بیشتر میکنم. هر چی تفسیر مطالعه میکنم اونجا می نویسم. تمام نهج البلاغه کارت دارم، کارت کردم. غیر از اون فیشای موضوعی دارم. در محبت چند صد کارت دارم، محبت. اون وقت یک کتابی که نوشتم صدا کی؟ اون موقعی که برنامه های نرم افزاری نور و اهل بیت و نمیدونم اینا اصلا نبود. میخوام اینو بگم، طلبه بودم، پول نداشتم، با دفترهای کوچک شروع کردم، ولی همش هست. چند روز پیش یه گروهی اومدن خونه ما، گفتم ما چیکار کنیم؟ اینا صحبت کردم، دیدم که خیلی اینا کلهشون بوی قرمه سبزی میده. گفتم برید اونجا دم آشپزخونه، این دفترها یه مقدارش اونجاست، همینجوری رندوم چند تا دفتر بیارید. چند دفتر آوردم، گفتم باز کنید دفتر رو. باز کردن، گفتم تاریخش رو ببینید. چون معمولا مقالاتی که می نوشتم، خلاصه کتابی که می نوشتم، تاریخ می زدم. نصف شب سال 45 تا حالا. الانم که صحبت می کنم نوت دارم. رفتم الان اومدم اینجا، احتمال دادم اینجا صحبت کنم. نوتای نوشتم، آدرس نوشتم که اینا رو صحبت کنم. اینا رو بعد منتقل می کنم و خودشم می نویسم. اوکی؟ چی کار کنیم پیش بریم؟ اول احساس وظیفه کنیم. خدا از ما میخواد، امام زمان از ما توقع داره. دوم منظم باشید، سوم پیگیر. یه کارو تخصصی انجام بدید به نتیجه میرسید. اسم آقای نجفی مرعشی رو شنیدیم تو قوم؟ هم قبرشون هم کتاب خونهشون معروفه. یه کتاب خونه داره الان شده اینترنشنال، خیلی ارزشمنده، نزدیک هرم. بله بله، تو خیابون ارم اینترنشنال. ایشون در علم انساب اول بود. کی خونده علم انسابو؟ طلبه ها در هفته دو روز تعطیلی دارن، پنجشنبه و جمعه. اول طلبگیش روزای پنجشنبه جمعه شروع کرده علم انساب خونده، شده بالاترین متخصص علم انساب در دنیا. هنوزم متخصص تر از آقای مرشی نجفی نداره. لذا به شما میگفتش که اسم پدرت چیه، اسم پدرت چیه. دو سه تا میپرسید به انصابش مراجعه میکنم، گفت تو سیدی، اشتباه میکنی، سید نیستی. همه کار از نزد و پشت کار پسران من. اون وقت من تا زنده هستم که نمیدونم یه روزه ده روزه، انشالله دعا کنید که زنده باشم کار بکنم، پشتیبان شما هستم، نگهدار شما هستم، با شما هستم. هرچی متریال احتیاج داشته، الان دنیا متریاله، میخواد درس بده، هر چی متریال میخواد من دارم. یه نفر میخواد یه دونه کتاب بنویسه که مثلا 100 صفحه باشه چقدر طول میکشه؟ بنده حدود 80 تا کتاب دارم، کتابام از 200 صفحه تا 400 صفحه است. بگو که اینا رو نوشتم؟ هیچ وقت. اینایی که ضبط کردم دادم شماها، پیاده کردین، تایپ کردین، ادیت کردین، یادتون دادم ادیت، ادیت ادبی کردین، ادیت علامتی کردین، بعد یه نفر مسئول دارم، اون چک کرده، اصلاحات کرده، بعد اون میده، من چک میکنم، اصلاحات میکنم، میره برای چاپ. الان حدود 20 کتاب من تو پروسه کتابه. الان که اومدم اینجا دو تا کتابم چاپ شده، گفتم فردا میارم. یکیش اقیانوس مهره. الان دو تا کتابی که پیشنهاد میکنم تو این جلسه تدریس کنی، طرفه تکنولوژی تبلیغ و خطابه جمله به جمله است. اینا تازه ترین کتابای من دارین اینجا. آخرین کتاب من تکنولوژی تبلیغه. این تکنولوژی تبلیغ بالاترین مطلبی است که من تو این 13 ساله کار کردم. تکنولوژی تبلیغ در خطابه قدیر. یکی هم خطابه قدیر جمله به جمله. خب خیلی مهمه دیگه. من وقتی کار بکنه به نتیجه میرسه. خیلی هم ناتوانم و دهاتی هم و عقلم نمیرسه و کار نمیتونم بکنم. واقعا میگم. ولی کاری که دارم یکی نظمه، یکی فالوینگه، یکی هم اسپشیالیتیه. با اینکه آخوند خیلی کار داره، با اینکه آخوند خیلی کار داره، کارهای مختلفی مراجعه میکنن. این به اصطلاح خلاصه ترین کتابیست در شرح خطبه قدیر اخیراً در اومده. خطبه قدیر جمله به جمله الان داریم همین کارو برای خطبه فدک میکنیم. اون تکنولوژی تبلیغ در خطبه قدیر کو؟ به خاطر اینکه بهترین خانواده های مذهبی رو دارین، امکانات مذهبی دارین، اعتقادات خوبی دارین، از ما توقع داره. امام زمان از یه رقاص توقع نداره. پدر شما توقع نداره وقتی مریض میشه شما ببریش دکتر. نیاز دارن. برای اینکه تبلیغ احتیاج به این داره که همه مبلغ باشن، شیعیان کار بکنن. از تو تبلیغ احتیاج داره به تو. احتیاجی که میگم نه اون احتیاج، یعنی به عنوان اینکه تو به عنوان شیعه امام زمان باید کار بکنی. برای اینکه کی جوانا رو هدایت کنه؟ مگه افراد در زمان پیغمبر، در زمان امام صادق، در زمان امیرالمومنین نمیومدن خدمتشون؟ میفرمودن برو با فلانی صحبت کن، با فلانی صحبت کن، اونو بیار، اونو ببر، اونو کار کن. وظیفه ماست. ما که نیاز داریم به خاطر اینکه وظیفه‌مون رو انجام بدیم. دین به ما گفته بابا خدا پیغمبر گفته یا ای رسول بلغ. باید این کارو بکنم. وظیفه انسانیمه، وظیفه فطریمه. شما یه کسی کنار خیابون الان افتاده باشه داره میمیره، هیچ کی هم نیست بر نمیداری ببری دکتر؟ من احیا نفسا فقط احیا الناس جمیعا. معنویش که بالاتره که همه امام زمان از ما توقع دارم خدا، خدا پیغمبر گفت یا ای رسول بلغ، ولی بلغ الحاضر الخواهد. کار کنید، پشتوانتون امام زمان علیه السلام هست. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و خفه و ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح گذشتگان، اساتیدمون، پدر مادرامون و ذوی حقوقمون رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.